به پای آفتاب، روایتی است از عزت و غرور، از شرقی ترین جغرافیای تاریخ، عابر بازخوانی مسیر خورشیدی، مسیر خورشیدی در پا به پای آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. سلام، سال روز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، مرد توحید زمانه ما، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و همینطور سال روز قیام عاشقانه 15 خرداد رو خدمت شما تسلیت عرض می‌کنم. حدوداً یک ساعت مهمان شما هستیم از طریق رادیو ایران، امیدوارم که همراه ما باشید.
خوب بود.
الان که کار فیزیکی دستتونه، شما همشو بلدی؟
همشو نه.
کجاشو بلدی؟
ما فصل 1 و 3 و 4.
یعنی صفحه اولشو باز کنی بلدی؟ صفحه اولشو باز کن.
امام خمینی.
امام خمینی صحبت کردن رحمت الله علیه.
که عکس آقا خمینیه.
سری هم از حرفاشونو نوشته.
گذاشتن یه نوشته است از امام، میشه برام بخونی؟
هر کاری را که انسان باورش این است که نسبت به آن ضعیف است، نمیتواند آن کار را انجام بدهد. هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمیتواند خودش صنعتی را ایجاد کند، این ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند. این اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا و قدرت های بزرگ کشیده شده است. از امام خمینی رحمت الله علیه.
شما امام خمینی رو چقدر میشناسید؟
اگه بگم زیاد که خوب اشتباه میگم، ولی
کمی، نه زیاد.
چند سالته؟
من 17 سال.
از امام چی شنیدی؟
اطلاعات لازم نداریم بریم تو دانشگاه، مگر اینکه بیایم یه اندیشه سیاسی امامی بخونیم و اینا.
اطلاعات لازمی که میگی چی هست؟
در مورد شخصیت رفتاری، فکری، خود و اندیشه های سیاسیشون.
حالا این صفت ها میشه جنبه نقل و قول داره، چون من خودم چیزی به عینه که مشاهده نکردم، ولی دوست داشتن که همه چی به نفع مردم باشه. دوست داشتن اگه قراره که مملکتی داشته باشیم که در آینده موفق و پیروز باشه و تو سطح اول دنیا باشه، بر پای مردم استوار باشه.
خدا نمونه یه انسان خیلی خوب بودن دیگه، همه صفات خوب میشه براشون گفت.
این اطلاعات از کجا آوردی؟
خیلی خوندم، مثلا خوندم که ایشون متواضع بودن، تو قشر فقیر جامعه بیشتر از مثلا قشر ثروتمند توجه میکردن. خدا یه آدم با خدا بودن، انسان عرفانی بود.
به مردمش، به ملتش میرسید.
این چیزا رو از کجا میدونی؟
اصلا مردما از جایی که رفتیم، جایی که شنیدیم، پدر مادرم گفتن، تعریف کردن.
چند تا از صفات ایشونو میگی؟
فکر مردمشون بودن.
اگه بخواین یه جمله درباره ایشون بگین چی میگی؟
تنها کسی که میتونست به مردم ملتش کمک کنه. جمله هستش فکر کنم گفته با تحصیل شما به بالاترین درجات علمی و چیزی که دوست دارید میرسید و کشورتون رو شما میتونید رقم بزنید. همین جوانای امروزی میتونن آینده کشور رو رقم بزنن، بسازن.
اگه بخواین یه جمله درباره ایشون بگین چی میگی؟
انسانی که کمک کرد یه ایران متفاوت داشته باشه.
شخصیت آیت الله خمینی پهلو به افسانه ها می زند. امروز هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبر سیاسی حتی به پشتیبانی همه رسانه های کشورش نمی تواند ادعا کند که مردمش با او پیوندی چنین شخصی و چنین نیرومند دارند. میشل فوکو، نظریه پرداز فرانسه. آیت الله خمینی نوعی استاندارد اخلاقی و رهبری بنا نهاد. هر که می‌خواهد برای خود کسی بشود باید خصوصیت او را داشته باشد. دکتر قیاس الدین صدیقی، متفکر آزاداندیش انگلیسی و عضو پارلمان انگلستان. برای ما مسیحیان ارتودکس یونان که تفوق جویی شیطانی ارزش‌های غربی را رد می‌کنیم، امام خمینی نمونه‌ای بود از یک مبارز جهانی جهت استقرار حق به جای ارزش‌های مادی. او مملو و از مهر و محبت نسبت به تمام ملل روی زمین بود. دکتر دیمیتری کیتسیکس، متفکر مسیحی و استاد تاریخ روابط بین الملل کشور یونان. من تاکنون هیچ یک از مردان بزرگ را برتر از این مرد و یا نظیر او ندیدم. کمترین چیزی که میتوانم بگویم این است که او یکی از انبیای گذشته است و یا اینکه موسای اسلام است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند. روبین وودزورس، خبرنگار امریکا. بزرگترین شخصیت جهانی قرن بیستم، او یکی از سازندگان تاریخ بود. مصطفی ایوب، مسئول گروه مطالعات ادیان در دانشگاه تامبل آمریکا. گفتگوی ما درباره رهبری بزرگه که هر کسی اون رو از زاویه دید خودش نگاه کرده و همان گونه که شناخته او رو توصیف میکنه. ما از منظر بچه‌های نسل 4 و 5 امام رو شنیدیم. حالا میخوایم با یکی از بچه‌های نسل اول گفتگو بکنیم، کسانی که با امام نفس کشیدند و زندگی کردند. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای امیریان عزیز، شما 8 با امام نفس کشیدید و از نزدیکشون رو زیارت کردید. یه جمله امام تعریف بشه از زبان شما.
پایین تر از ائمه، بالاتر از ملائک.
چه قشنگ، پایین تر از ائمه، بالاتر از ملائک. خودش میتونه عنوان یک شعر باشه. قشنگ بود، پایین تر از ائمه، بالاتر از ملائک. روح امام شاد باشه که خیلی ها رو از جهل نجات داد. آمینا، چند سالتونه؟
من حدود 70 سال. 71.
ما این روز رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. برای بنده باعث افتخاره که با شمایی که با امام عزیزم هم نفس بودید امروز گفتگو میکنم. اون موقع که امام رو دیدید برای اولین بار، از نزدیک ایشون رو زیارت کردید، چند سالتون بود؟
حدود تقریبا 6-7 سالم بود. یه وقت هم از دفتر آیت الله طاهره امام جمعه اصفهان زنگ زدن که ایشون با شما کار داره. گوشو برداشتم، گفت فورا بیا، من کاری دارم. گفتم نمیذارم، چون دوره هفت باید مجوز از طرف سپاه باشد. که بلافاصله فرمانده سپاه اون زمان زنگ زد و منو برگردن، اومدم رفتم منزل آیت الله طاهره. ایشون به من گفت حاضری بری جماران تهران؟ گفتم برات چه کاری؟ گفت که بری خدمت امام باشی. گفتم از خدامه چی؟ گفت همین امشب.
درسته.
یه نامه نوشتن دادن 4 از محافظای خودش و من 5 نامه رو داد، گفت میری تهران دفتر امام، میده دست حاج احمد آقا، خود حاج احمد آقا کار رو انجام میده.
با یه شور و اشتیاق زاید الوسی رفت دادید، رفتید به سمت تهران.
رفتم منزل تهران. تا منزل گفتم که من میخوام برم برای چه کاری، واقعا تعجب کرده بودم. گفتم
چرا
نبردم زن بچه؟ من همون شب حرکت کردیم، اومدیم جماران، رسیدیم جماران و فردا صبح اومدیم رفتیم دفتر خدمت حاج احمد آقا. تا نامه رو دادم حاج احمد آقا فرمودن که همینجا تو دفتر بمونید تا من بگم چیکار بکنم. ملاقات امام شروع شد. امام هر روز تقریبا روز چند نفر عمامه گذاری داشتن، عقد داشتن، بعدم ملاقات های عمومی داشتن.
درست.
ما چون دفتر قرار گرفتیم، رفتیم وارد شدیم تو دستوسی امام.
آها.
یعنی رفتیم تو خونه امام. واقعا روز عجیبی بود برای من.
خیلی.
یعنی یه روز تولد جدید بود، زنده شدنی دوباره،
زنده شدن دوباره آقای رحیم میریان.
بله.
خیلی قشنگ بود. نفسش مسیحایی بوده امام.
واقعا مسیحایی. کسی نیست که امام رو دوست نداشته باشه.
چرا؟
حتی دشمن.
چرا جوابش؟
چون امام همه رو دوست می‌داشت. چون امام مثل آفتاب بود، سایش بر سر همه بود. یعنی اون رحمت امام، عطوفت امام، اون لطف امام بر سر همه بود.
خوب.
لذا امام حالت آفتاب رو داشت بر سر همه، چون همه رو دوست می‌داشت، همم امام رو دوست می‌داشت. ما سرسر می‌بینیم الان سر دنیا میاد و چه رقم احضار محبت می‌کنن به امام.
درسته.
از جون و دل الان بعدی 28 سال میان پشت در اتاق امام، عشق میرزن،
گریه میکنن
به یاد امام.
خیلی خوب. عشق به خمینی کبیر برای بعضی ها چیزی بود فراتر از انقلاب و انگیزه و روانشناسی روزمره، چیزی که تبدیل میشه به یه جذبه ای که این شخصیت و رهبر منحصر به فرد رو تو دلها می نشونه. کاوه گلستان یکی از همین بعضی ها بود که می گفت هر وقت پیش امام خمینی می رفتم چیز دیگه ای می شدم. اصلا من تموم عکس هایی که اون روزها می گرفتم به خاطر خمینی بود.
سالهاست با خودم فکر میکنم چی باعث شد که من لایک و جوون بزرگ شده تو شرایط هیپی بازی و ژیگول بازی قبل از انقلاب شیفته شخصیتش بشم. واسه من یه جوون 27-28 ساله که عمرشو توی اون رژیم گذرونده بود و هیچ آشنایی هم با این شخصیت نداشت، چی پیش اومد که عاشق امام شد؟ اینها حرف های کاوه گلستان، عکاس مجله تایم و تصویر بردار بی بی سی، کسی که به خاطر عکس هاش چهره آشنا در جهان بود. این جملات بیانگر احساسات عمیق او به مرد بزرگیه که خیلی های دیگه هم در دنیا سال هاست با شیفتگی ازش یاد میکنن. روزی که میخواست بیاد خودمو به آب و آتیش زدم که برم فرودگاه. فکرشو بکن، این آدم داشت میومد. چیزایی داشت که خیلی فراتر از انقلاب و انگیزه و روانشناسی بود. چه قیافه‌ای داشت. حس میکردم یه اسطوره جلوی منه. باید میدیدیش. انرژی عجیبی داشت. خیلی معرکه بود. جدیترین آدم ممکن. هر وقت امامو میدیدم واقعاً هیپنوتیزم میشدم. شنیدی میری پهلوی یه شیخو تو جذبه اون غرق میشی؟ واقعا اینطوری بود. من کسی نبودم که زمینه سنتی برای این باور داشته باشم، ولی شخصا این اتفاق برام افتاد. جذبه‌ای که امام روی آدمها روی من داشت منو میگرفت. هر وقت پهلوش بودم آدم دیگه میشدم. فکر کردم چجوری میشه که به امام برسم. برای همین بود که شدم عکاس امام.
به شوق خلوتی دگر که رو به راه کرده ای، تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای. محل من به یمن رفتن تو رو سپید شد، لباس اهل خانه را ولی سیاه کرده ای. به شکل لب گشودم و ناامید گفتم که اشتباه کرده ای. چه بارها که گفتم به قاب عکس کهنه‌ام دل مرا شکسته ای. ببین گناه کرده ای.
عرض کنم خدمتتون که امام جوونا رو خیلی دوست داشت.
خیلی دوست داشت.
اما مهمترین دغدغه امام چی بود در مورد جوونا؟ دوست داشت جوونا چه اتفاقی براشون بیفته؟
هدایت شده. برای هدایت شدن همین که وسائلش رو که از مسئولین میخواست که طوری رفتار عمل بکنن که تو روحیه جوونا اثر بذاره. کما اینکه خودی عملی امام بود که اون جوانهای قبل از انقلاب رو انقلابی کرد، اون تفرقه ها رو به وحدت ایجاد کرد،
درسته،
اون دشمنی ها رو به دوستی تبدیل کرد و تونست با همون که امام نبود و امام دشمن امام رو 13 سال از ما گرفته بود و دور کرده بود که بین ما و جوانها و امام فاصله بندازه، ولی با همون نفس گرم امام و اون صحبتهای امام و پیامهای امام که میداد، جوانها رو با هم وحدت بینشون ایجاد کرد، محبت ایجاد کرد، دوستی ایجاد کرد، که تونست یه چنین انقلاب رو بکنه. و لذا وقتی از امام میپرسن شما به پشتوانی کی میخوای بری انقلاب کنی، میفرما به پشتوانی همین جوونها، همین بچه‌ای که تو خاکا دارن بازی میکنن،
درسته،
و همونا بزرگ شدن، جوون شدن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن و بعدش هم 8 سال جنگ و جبهه رو همین جوونها اداره کردن.
درسته. یه بیت شعر براتون بخونم؟
بفرمایید.
میگه که صبر او صبر عجیبی بود، صبر او صبر عجیبی بود، روزی گفته بود این حقیقت را که در گهواره ها سرباز داشت.
بله بله بله.
چون امام ظاهرا گفته بودن که بله، سربازای من تو گهواره هستن. خیلی خوب. خیلی از جوونا که می‌خواستن برن جبهه قبل از اینکه برن اعزام بشن میومدن جمارا و خیلی ها بعد از اینکه از منطقه برمیگشتن بعد از عملیات مرخصی بهشون میدادن، میگفتن که برید چند روزی استراحت کنید، اولین جایی که میرفتن جماران بود. این عشق به امام اونها رو میکشید میآورد. شما از این جوونا، از این بسیجی ها، از این رزمنده ها حتما یه عالم خاطره دارید، حتما یه عالم تصویر قشنگ تو ذهن شما ثبت شده. برای ما بگید از این تصاویر زیبا.
بله، من یک خاطره از پدر یکی که دوتا شهید داده بود و تنها یک جوون داشت، مال دستگرد اصفهان بود، یک از روسای اصفهان،
درست.
این وقتی دوتا جوون شهید شده بود، جوون سومش پا وایساده بود که بره جبهه.
خب
باباش ناراضی بود که از این که نرد، قرار رو برای این گذاشته بودن که یه ملاقات با امام بکنن. این پدر و پسر بیان خدمت امام و هر چی امام گفت انجام بدن، بودن خدمت امام. پدر گفت که آقا جان، من 3 اولاد داشتم، 2 رفته شهید شده، این اولاد سوم هم میخواد بره جبهه، اومدم هر چیش با دستور بده.
چه جالب.
جوان به قبل از این که بذارد امام صحبت کنه گفت آقا جان، همه اونا مال خودشون بودن، من مالی کیم؟ اونا برای خودشون رفتن، من برای کی؟ درسته بابام میگه نه، ولی که آیا شما میگوی نه؟ خدا میگه نه؟ امام اونجا یه تبسم میکردن، گفتن جوون، من دعا میکنم که خدا ثواب شهادت رو بشت بده و تو بمون برای امام. واقعا این جوانها اون روزها آدم باید می بود و می دید که تو یه حسینه‌ای که مجموعش 2300 متره،
بله،
1200 تا نیرو می مد روی پای هم به عشق امام می شینستن ساعتها و آرزو داشتن یه لحظه امام رو ببینن، یک دقیقه امام رو ببینن.
این جوانها با یه شور و شوقی می اومدن و با یه شور و شوق مضاعفی می رفتن،
بله، و به افتخار شهادت می رسیدن.
خیلی خوب، خیلی خوب. دست شما درد نکنه.
سال 65 بود، ما حدود 4 سال به فعل سرطان میگذشت. خیلی از در واقع اخبار و وقایع ایران ما به دور بود. این دور بودن طولانی که آدم ندونه توی مملکت چه اتفاق میفته در مجموع اسرا یک کسالت و دلسردی ایجاد کرده بود. گاهن هم مثلا خب حالا شنیده میشد که آقا ما را فراموش کردن. ما بود که من تصمیم گرفتم این نامه مستقیما به امام بنویسم. یکی از رفقا من بهش اطلاع دادم شما هر سه چهار ماه دو تا دونه سهمیه نامه بیشتر نداشتیم. بهش گفتم که اگه من می‌خوام این نامه به امام بنویسم، اون کار خطرناکی می‌کنه. اطلاعات عراق اینها رو پالایش می‌کرد، سانسور می‌کرد و اگر مطالب مثلا خلافی توش بود یا ممنوعی توش بود، اصلا نمی‌ذاشت نامه ارسال بشه. اگرم خیلی مهم بود، انسان رو تحت تعقیب قرار می‌دادن. یک ریسکی بود که دادم شرایط عادی خودشو که داری زندگی می‌کنی یا داری اصالتت رو می‌گذرونی، این شرایط رو به هم می‌زنه. من گفتم که برای مهم نیستش که این شرایط به هم بخوره یا نخوره. من مطمئنم که در واقع این نامه اگر از مجرای سانسور بگذره و به دست امام برسه، امام شخصیتیه که حتی یقین این نامه رو پاسخ خواهد داد. آدرس فرستنده که اسم خودم رو نوشتم، مشخصات با اون کد ثبت نامی صلیب سرخ است. آدرس گیرنده هم نوشتم جمارام میدان یاسر، برسد به دست سید روح الله الموسوی. تا میدان یاسر تهران اگر میومد دفتر آقا، خب میدادن به امام دیگه، اینکه قشنگ معلوم بود. شروع کردیم نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم، توکلت علی الله، تقولون الموت صعب و الله مفارقت الاحباء اصعب. پدر جان سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد. راضی نمی شدم مزاحم اوقات شریفتان گردم، لکن دیگر قدرت تحمل دوری را نداشتم و دلم بسیار برایتان تنگ شده بود، لذا تصمیم به نوشتن نامه برایتان گرفتم. تا کنون شنیده اید پسری به مدت 4 سال از پدرش جدا شود و بعد از 4 سال جدایی برای پدرش نامه بنویسد و پدر نامه فرزندش را جواب نگوید؟ پدرم باور کنید تحمل سختی راحت است، اما تحمل بر فراق یار دشوار است. پدرم من از بلاد غربت، از گوشه زندان غم، غبار آلود از هجر دوست، با چشمانی غم زده در انتظار رویت نامه را می نویسم. پدرم نامه ام را اجابت کن، با جواب خیش گرد و غبار غم را از چهره زردمان پاک کن، تا چشم ما با دیدن خطت نور گیرد، روشن و منور گردد. پدرم پروانه های وجودمان فدای شمع جانسوزت باد، فرزندان افسرده خیش را با کلام مسیحاییت جانی دوباره بخش و دل خسته دلان در راه مانده را جلایی تازه ده. به امید اینکه این نامه به دستت برسد و جوابش را هر چه زودتر بنویسی. پدرم برای دریافت جواب لحظه شماری میکنم. خدا حافظتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 12/6/1365 فرزند کوچکت محمد رنجبهر. ما این نامه رو نوشتیم و لابلای بقیه نامه ها گذاشتیم و دادیم به صلیب سرخ. از اونجایی که خدا میخواست که این نامه به دست امام برسه، این نامه در لابلای اون نامه ها از سانسور رفت. یه روزی دیدم که پشت بلندگوی اردوگاه از اینا رو خوندن. محمد عبدالله فسایلمون جمع کردیم و بسه با دمپایی و اون لباسای زرده که اصلا دارند و اینها رفتیم. همینجوری که از جلوی سرباز رو رد میشدیم، از نگاه این سربازه من میفهمیدم که خیلی امر مهمی باید اتفاق افتاده باشه. و با دو تا محافظ و راننده و اینا یک تیمی آمده بودن، توی دفتر فرمانده نشسته بودن. ما آمدیم اونجا و ما رو نگاه کرد و گفتش که شسمک اسمت چیه؟ گفتم محمد عبدالله. هیچ توضیحی به ما ندادن و خلاص سست پا بسته و چشم بسته ما رو انداختن توی یک سلول و دوباره یک کتک مفصلی به ما زدن و 5-6 روز ما اینجا بلا تکلیف. روز 3 وعده پذیرایی مفصل ضرب و شتم. یه روز خلاص اومدن ما رو بردن به جایی و یه آتشی نشسته بود با درجه سرتیپی. با مترجم من بود که مثلا نیاز به توضیحی داشت، ایشون هم یه توضیحی میداد. اونجا به من گفتش که شما بچه کجای؟ گفتم بچه تهران. هم گفت اصالتا گفتم تهرانی ام. گفت که با خمینی چه نسبتی دارید؟ من یک دفعه متوجه شدم. گفتم اولا خمینی نیست و امام خمینی. بعد یه روی نگاهی کرد و با امام خمینی چه نسبتی دارید؟ یعنی مثلا سر این بحث نکنیم، حالا بماند. حالا گفتم که گفته بیا جنگ من آمدم، بگه بمیر میمیرم، از این چه نسبتی بهتر؟ گفت نسبت خویشاوندی دارید. گفتم متاسفانه ندارید. بعد بهش گفتم که امام جواب نامه رو داده؟ گفت که بله. گفتم چی نوشته؟ گفت شما مربوطه چی نوشته. من خیلی متاسف شدم که جواب رو من ندادم. بعدم حکم داد که تا آخر اسارتشون از تبادل نامه ممنوع بشن. من دیگه تا آخر اسارت من نامه رد و بدل نکردم. این نامه آمده بود دفتر امام موقعی که امام نامه رو نوشته بود، فتوکپی این نامه رو داده بودن، رادیو تلویزیون خونده بودن اون موقع. گذشت و برگشتیم، همین که اومدیم خونه حالا با همه تشریفاتش و اینها، حاج آقای ما گفتش که محمد گفتم چی کتب امام نامه نوشتی؟ گفتم یا آقا دوباره میخوام رو بزنم. شما از کجا میدونید؟ گفت بابا یه نامه خوندن تو این تلویزیون. گفتم بله نامه نوشتی. که بعد از اون بود احمد آقای ما رو خواست و گفتش که اون روز که این نامه رو نوشتید من کنار امام بودم و امام این نامه رو نوشت. من جواب از احمد آقا گرفتم، امام نوشته بود بسم الله تعالی، فرزند بسیار عزیزم، از نامه دلسوزانه شما بسیار متأثر گردیدم. من ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس میکنم. شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما صبر کنید، خداوند فرج را انشاءالله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همه عزیزان دربند سلام را برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
در سال روز رحلت امام خمینی 14 خرداد در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی ایران، همراه ما باشید. خیلی مهمون خارجی میومد برای ما.
بله.
مسئولین مختلف، سیاستمدارا، رؤسای جمهور، سفرا، آدمای مختلف می اومدن.
بله.
مثلا من یادمه که خیلی بچه بودم میگفتن که ادوارد شوارتنادزه،
بله، آره، بله،
وزیر خارجه گورباچوف شوروی،
بله،
سابق،
بله،
به زیارت ما اومده و خیلی براش جالب بود و متحیر شده بود. حالا از این دست آدما رو شما بیشتر از ما خبر دارید که اومده.
بله،
خاطره جالبی دارید از
همین گورباچوف ها بگم؟
بله.
وقتی که امام اون پیام رو برای گورباچوف داد، بعد یه روز حاج احمد آقا گفت که بنا جواب پیام امام رو وزیر امور خارجه شوروی بیارید برای امام. و برای اولین بار ما اون تختی که وسط حیات امامی که امام میرفتن دو حسینیه،
بله،
اون رو بعدشون گذاشتیم بیرون دمی در حیات. برای اولین بارم چهار تا صندلی گذاشتم تو اتاق امام که حالا اینا میان به اصطلاح روز می نشنسن رو صندلی بشینن. و جالب این بود که وقتی که اومد از محل جماران رو بردندش. خیلی تعجب بود.
از داخل حسینیه منظورتون؟ از خود محله؟
محله جماران، یعنی از اون یاسر نی بردندش که خلوت بود، از توی محله جماران رو بردن، ده جماران رو بردندش. واقعا ایشون تعجب کرده بود که آیا امام کنار مردم، کنار کسبه، دکون نونبای، بقالی، خرازی، اینها داره زندگی میکنه؟ این کوچه که امام توش داره زندگی میکنه. وقتی ایشون اومد وسط اتاق حیات امام ایستاد، پالتو پوشیده بود، گرمش بود چون اونم اونجا سرده، اینجا گرم بود. پالتوشو درآورده بود، مونده بود پالتوشو کجا آویزون بکنه. یکی از بچه‌هام به نام سلیمانی بود، پالتوشو گرفت که دستش باشه ایشون. اینها اومدن تو اتاق امام، خودی من، آقای ثانی، آقای انصاری تو ایوان جلوی در اتاق ایستاده بودیم. اینها اومدن وسط اتاق ایستادن، به خودشون اجازه ندادن بیشینن تا زمانی که امام اومد. امام از پشت پرده وارد شد، اینا تعظیم کردن، احترام گذاشتن، امام نشستن، اینا نشستن. حالا بخواستن جواب پیام امام رو بخونن، مترجمی داشتن. باور کن اینها جرأت نمی‌کردن جواب پیام رو بخونن، این پیامی که خودشون آوردن. به لرزش افتاده بودن، رنگ پریده، لرزش، لکنت زبان، داشتن میخوندن با یه حالت خاص برای خودش. امام نیمخیز بلند شد، فرمود سلام منو به گورباچوف برسون، این جواب پیام من نشد. من تو رو به راهی دعوت کردم که اگر به پذیر هم خودت نجات پیدا میکنه هم ملته.
درست.
از دامن شرق تو دامن غرب نمیافتی. بعد امام نشستند، بله، و بقیه پیامش رو اینا خوندند و
بله، امام فرمودن که من میخواستم یک افق جدیدی
رو برای شما باز کنم. بله.
همینطور. خیلی خوب. آیا میریان، امام هیچی بر خودش نمیخواست؟
امام هیچی بر خودش نمیخواست، امام فقط خدا رو میخواست و رضایت مردم رو میخواست. ببینید شما، امام با تمام اون خدمتی که به انقلاب اسلام کرد هیچ زمانی نمیگفت من، میگفت مردم، میگفت من خادم مردمم، من خدمتگزار مردمم.
بله.
در امتداد آسمان روایتی است از نور، پا به پای آفتاب. پا به پای آفتاب، روایتی است از عزت و غرور، از شرقی ترین جغرافیای تاریخ، عابر بازخوانی مسیر خورشیدی. مسیر خورشیدی در پا به پای آفتاب.